بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخنج استاد مروی، جلسه 485، روز دوشنبه، مورخ هفته 93.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مطلب دوم از مسئله ششم بحث این بود که وصیت کننده بلد و عدد رو در وصیت خودش به حج ذکر کرده است، 5 تا حج بلدی انجام بشه. سلس کافی نیست، دوران امر بین این است که وسیع عدد رو الغا کنه، سه حج بلدی بده مثلا، یا بلد رو الغا کنه 5 حج میقاتی داده بشه. گفتیم ابتدا طبق قواعد عامه صرف نظر از دلیل خاص مسئله بررسی بشه. کاشف اللسان فرموده بود بلد ملغاست و وسیع عدد رو حفظ کنه، 5 تا حج میقاتی بده. چون دوران امر بین حفظ مقدمه یا ذل مقدمه است، ذل مقدمه حفظ بشه اولاست. حالا ببینید این نظریه از کلام سید صاحب اوروم استفاده میشه یا نه، از کجای کلامشون اگه استفاده میشه. ایشون هم میگن مثلا لولا نص خاص بگیم علی القاعده عدد حفظ بشه دون البلد. بله؟ بله، حالا آزم بیشتر تأمل کنید. بله. خب عرض میکنیم که این دلیل وافی به مقصود نمی باشد، به خاطر این که در باب وصیت آن چه که مسئولیت وصی است عمل به وصیت است، فرض این است که قرینه حالیه یا مقالیه هم نداریم که کدام خصوصیت در نزد میت اولای به حفظ است. بنابراین وسیع فقط نگاهش به تطبیق وصیت است و در وصیت هر دو خصوصیت مذکور است بدون اولویت. بنابراین یکی مقدمه است، یکی بلده، یکی عدده. خب هیچ قرینه حالیه و مقالیه این بر اولویت نداریم. اگه قرینه می داشتیم هو المحکم قرینه داشت وسیع که در نزد میت مقصود اصلیش تعداد حجا بوده، اصلا به بلد توجه نداشته. خب این هو المتبع اگه قرینه ظهورساز باشه، چه حالیه چه مقالیه، فرضین قرینه ای نداریم. اگه قرینه نداریم وسیع محاسبه خودش به چه درد وصیت میخوره؟ چرا قطعا در نزد وصیت کننده منظوره؟ هر کدوم بهتر؟ اصلا مگر خود عمل فی حد نفسه اون فرض کنید بهتر باشه، مگه بهتر بودن وصی باید وصیت رو نگاه کنه یا بهتر بودن رو؟ وقتی تصویب دو تا خصوصیت شده، طرف وصیت کرده است گفته از زیارت کربلا برای من برید مثلا، یا زیارت مشهد مقدس برید، شما بگید که زیارت کربلا ثوابش بیشتر از روایات استفاده می شود، این اولاست، لذا به وصی چه ارتباطی داره؟ وصی وظیفش تطبیق وصیته، او تنها وظیفه ای که داره تطبیق وصیت لاغه. این که کدام بهتر مال میت بوده، اختیار دست میت، دست وصیت کننده بوده، هر جور او در باب وصیت اینه. چرا فمن بدله او بعد ما سمعه؟ او که نمیتونه به اجتهاد خودش، به نظر خودش در وصیت عمل کنه. که اون چه مهم است وصیت کننده چه نوشته است، چه گفته است. او گفته است 5 تا حج بلدی، هم 5 ذکر شده هم بلد ذکر شده. اگه قرینه داشتید بر ترجیح احد و ما، خب بسیار خوب حرفی نداریم، اما فرض اینه در وصیت قرینه ای هم نیست، من بگم چون بلد چنین است مقدمه است، ولی اون 5 تا اصل حج است ثوابش بیشتر از اون حفظ کنم، نه خیر، ربطی نداره به اینا. چی؟ بله؟ خب همینه دیگه، با دو وصیت نگاه کنه. نه، قواعد عام باب وصیت چه اختزام میکنه؟ مقصود قواعد عام اینه که نص خاص، بعدن خواهیم گفت، نص خاص ممکنه بگه آقا عدد رو الغا کن، این نص خاص رو بذارید کنار فعلا، ما باشیم و قواعد عمومی اگه نص خاص نداشت اینجا باید چی کار کنیم؟ این بحث اینه. بسیار
خودش
هم که هم
تو
وسیع داورده
این حج و بلد رو
کرده
و هم عدد
بسیار
شخص
مردد شده. باید چی کار کنه؟
مردد شده
نه، تشخیص خودش در چی مهمه؟ هیچ کدوم اولویت به نظر او که به وصیت ربطی نداره. لذا نتیجه این که در این صورت به نظر ما نسبت به وصی قاعده تخییر محکم است، چون حفظ هر دو ممکن نیست، احدهما عند وصیت کنند رجحانش معلوم نیست، وصی مخیر است، میخواد عدد رو حفظ کنه بلد رو الغا کنه، میخواد بلد رو الغا کنه عدد رو حفظ کنه.
حالا درانه
خب.
در این حالت کدوم اتفاق
خب هر جور دلش بخواد
همین
او ممکنه اینجا اونجا میل او به هر کدام بود این دیگه نه 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 اولا اینجا نیست اولا مقصود آقای اونجا نیست عبارت غربا و کسب اللسان رو ببینید اینجا وظیفه اولیه تخییر است البته یک نکته ای رو اینجا ما نوشتیم که رفقا روش تأمل کنن یکی از آقایون هم قبل از بحث از حرم که می آمدیم توضیح داد دیدم به ذهنش رسیده این نکته اگر کسی بگه اینجا جای قاعده قرعه است چی میگه؟ القرعه کل امر مشکل یا مشتبه یه امر مشتبه برش چکار کنه؟ بلد رو الغا کنه یا عدد رو الغا کنه؟ برای چی نگیم قاعده قرعه است اینجا؟
قاعده در جایی که واقع مشخص باشه ما نمیدونیم کدومی
خب اینجا واقع مشخص هم ممکنه اگر یه وقت یه تلپاتی بلد باشه با یه آقای میت صحبت بکنه احضار روح بلد باشه بگه آقا کدوم یکی در نظر تو رجحان داشت این الوسیه او بگه بلد رجحان داشت او بگه عدد رجحان داشت بالاخره چرا جای قرعه نباشه اینجا اینو تأمل بکنید ادله قرعه رم یه نگاهی بکنید بعد ببینیم اینجا جای قرعه است یا بعد همون تخییر رو بکنید
یه عمله
بکنید هر چه پایین رو بکنید دو تا ببینید یا باید حفظ کند خصوصیت بلد رو سه تا حج بده سه تا حج بلدی یک به یا باید خصوصیت عدد رو حفظ کنه پنج تا حج بلدی پنج تا حج میقاتی بده اینم فعل دوم پول برای چی؟ نه اما حفظ بلد اما حفظ عدد در یک صورت بلد حفظ میشه در یک صورت عدد حفظ میشه
بلد با عدد
وصیت بلد با عدد بوده همه فرض اینه باز دقت کنید شک که در تعدد مطلوب داریم بله اگر یقین به وحدت مطلوب داشته باشیم وصیت باطله یعنی یقین داشته باشیم این آقا فقط 5 تا حج بلدی میخواد اصلا تصریح کنه در وصیت این مورد تصویر بکنید کسی تصویر کنه من 5 تا حج بلدی میخوام لا غیر و اگه 5 تا حج بلدی نشد وصیت باطله همه بحثا صورت شکه ما نمیدونیم تعدد مطلوبه نمیدونیم وحدت مطلوبه نمیدونیم چیه هر دو رو نمیتونه حفظ کنه هر دو نمیشود حفظ کرد هر دو الغا بشه قابل قبول نیست
برای هم سه تا باید انجام بده نه مخیرش
5 تا میخواد
انجام بده برای
چی خدا خیرت بده اصل وصیت مو 5 تا بلدی
5 تا نتونسته
خیلی خوب نتونسته 5 تا میقاتی یا سه تا بلدی
سه تا بلدی رو انجام بده
به چه دلیل آقا
مقدورش اینه
مقدور 5 تا حج میقاتی مقدور نیست حفظ عدد مقدور نیست
شک داره که مورد وصیت اونجا هست یا نه
شک داره اینجا هست مورد وصیت یا نه 5 تا بلدی بود سه تا بلدی هم مشکوکه حالا درسته تازه آمدید ولی بالاخره باعث نمیشه که به ساله دکترام نوشتید باعث نمیشه که بالاخره خیلی خوب حالا حالا مهم این است که بحث از قاعده اولیه در اینجا ثمره عملی نداره به خاطر این که قاعده ثانویه و نص خاص در ما نحن فیه موجود است بله یکم سب کنید این که نص خاص و قاعده ثانویه در این مبحث چیست باز بین علما اختلاف است جمع کثیری از علما از جمله مرحوم آقای بروجردی مرحوم نائینی علاما به بالی حضرت امام و جمع کثیری از آقایان قائلم که مقتضای نص خاص این است که عدد ملغا بشه و خصوصیت بلد حفظ بشه، یعنی در مثال ما سه تا حج بلدی بدن برای این آمون. در مقابل این نظریه مرحوم آقای گلپایگانی نظر دیگری ارائه کردن، فرمودن نص خاصی در مسئله داریم که مفاد اون نص خاصی این است که عدد حفظ بشه و بلد الغا بشه. پنج تا حج میقاتی. اما نظریه اول مستندش دو روایت ابراهیم ابن مهزیار می باشد، تعبیر کنید صحیحه ابراهیم ابن مهزیار. توضیح مطلب این است که پس از این که اعتبار این دو خبر از جهت سند روشن شد، احدهما بالاطلاق و روایت دوم به ظهور قوی دلالت می کند که حج بلدی مقدم است، بلد حفظ بشه ولو عدد الغا بشه. در خبر اول ابن مهزیار به امام عرض می کند علی ابن محمد حسینی، او نقل میکنه که علی ابن محمد حسینی به امام عرض کرد که پسر عموی من وصیت کرده است هر سال با 15 دینار براش حج بدن و لیس یکفی، این پول کفایت نمی کنه. امام علیه السلام ترک استفسار فرمودن که با این پول حج میقاتی هم نمیشه انجام داد یا میشه انجام داد؟ سوال نکردن. فرمودن دو حج رو یک حج قرار بدی، دو سال یک سال، و با این وضع مکه بری. هر که استفسال امام علیه السلام علامت این است که دو حج باید تبدیل به یک حج بشه ولو حج میقاتی ممکن باشه.
گفتارشون به خاطر مستقر بودن عدم امکان اتمیکاتی بوده.
این نکته نسبت به حدیث اول محتمل است، ولی حدیث دوم دافع این احتمال است و به ظهور قوی نه تنها به اطلاق دال بر مطلب است. بیان ذالک، ابراهیم ابن مهزیار به امام می نویسد علی ابن مهزیار وصیت کرده است از مزرعی که از او باقی مونده با 20 دینار هر سال یه حج بدهن. ذیل سوال رو دقت کنید، راوی میگه ابراهیم ابن مهزیار لقد انقطع طریق البصره فتضاعف المعن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. عرض میکنه آقا راه بصره بسته است، سیل آمده، راه ناامنه، مردم از طریق بصره که مسیر مثلا مستقیمه نمیتونن برن، از طرق دیگه میرن، لذا معون زیاد شده، معونه زیاد شده، حج بلدی به 20 دینار نمیرون. با صراحت دلالت بر این معنا میکنه دیگه. امام علیه السلام نفرمودند حالا که طریق بصره بسته است مسیر طولانی دیگه برای حج بلدی قیمت رو اضافه کرده، حج میقاتی بدن. بلکه امام فرمودن یجعل ثلاث حجج حجتین انشاءالله، سه حج رو تبدیل به دو حج کنید به وصیت عمل کرده. به وضوح این روایت دلالت می کند ملاک حفظ بلد است، عدد فدای بلد بشه.
همین احتمال اینجا هم هست
که احتمال چجوری اینجا فرمایید
راه بسته را خود دیگه از راه دیگه
ولی امام علم داره این که حد میقاتی امکان نداره. خدا خیرت بده، این احتمال جلوی این ظهور قوی را اصلا نمیتونه اینجا بگیره. در روایت اول عرضتون قبول ممکن بود، ولی اینجا دافع داره این احتمال به شکل قوی دیگه معنا نداره. فرض کنید اون راه بسته است، مردمی که تو از طریق بسته نمیتونن برن، مسیر رو با دور بزنن، اما مردمی که مدینه هستن، مردمی که در جحفه هستن، مردمی که در جده هستن، افراد اونا نمیتونه پول بده دست یک کسی بگه تو که حج خودت میخوای انجام بدی از طریق غیر بصره بری، برو میقات به 10 دینار یه حج میقاتی بده برای اینا. از کجا این احتمال خلاف ظهور است جدا؟ به چه خاطر؟ به خاطر عرض کردم کاشف اللسان همین احتمال رو میاره، به روایات عمل نمی کنه. فاضل هندی میگه احتمال این که حج میقاتی ممکن نیست، واقعا این احتمال وجود داره؟ حج بلدی اگه ممکن باشه حج میقاتی ممکن نیست؟ این آقایی که از بلد میخواد بره با هواپیما با شرط نجات خودش میخواد داخل مکه بندازه یا از میقات میخواد مورنگ بشه؟ خدا خیرت بده، این احتمالات دیگه جلوی ظهور نمیگیره شیخنا. یه احتمالات جلوی ظهور رو نمیگیره. باید یک وضعیتی باشد که بگیم آقا حج میقاتی ممکن نیست، لذا قرینه خارجیه در اون زمان داشته باشیم که بتونه جلوی ظهور قوی رو بگیره. کدوم قرینه خارجیه است که حج میقاتی در اون وقت ممکن نبوده؟ لذا نمیشه. نتیجه این که
قرینه مثلا این بوده که در حد شایده که موسی اقرار داشته به حج بلدی،
نتیجه این که قول اول که حقم همین قول است، این است که نفس خاص در مسئله وجود داره، طبق نص خاص حفظ بلد لازم است ولو الغاء عدد بشه. ای خب مرحومای گل پایگانی این نظریه رو نپذیرفتن. حواشی عروه رو مراجعه بکنید، ظاهرن وحیدن در این نظریه شون آقای گلپایگانی کس دیگه ندیدم این نظر رو ذکر کرده باشم. خلاصه نظرشون این است که میفرمایند از ظاهر و تعین المیقاتی، وقتی سید صاحب عروه تردید میکنه که آیا عدد و حفظ بشه یا بلد چنین، ایشون حاشیه میزنن مرحوم آقای گلپایگانی، میفرماین ظاهر این است که باید عدد حفظ بشه، 5 تا حج میقاتی بدن نه 3 تا حج بلدی. دلیل بر این تعین این است که ایشون میفرماین ما روایتی داریم معتبره ابن بکیر، این معتبره حاکم است بر دو روایت ابن مهزیار، مفاد معتبره حفظ عدد و الغاء بلد است. این معتبره در باب دوم از ابواب نیابت، حدیث دوم آمده است سئل عن الرجل اوصا بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، فقال امام فرمودن فیعطا من الموزع الذی یحج به عن، از امام سوال میکنه کسی مالشو در حج وصیت کرده است، مال و پول او نمیرسد که حج بلدی داده بشه، چه کنن؟ امام پاسخ میدهن از هر جا که ممکن است حج نیابتی بدم. بلدش مشهد، از مشهد ممکن نیست، از تهران ممکنه حج بدن براش، از تهران ممکن نیست، از مدینه ممکنه، از مدینه براش حج بدن، از مدینه ممکن نیست، از میقات ممکنه براش از میقات حج بدن. مرحومای گلپایگانی میفرمایند این معتبره ابن بکیر مفادش این است که حج بلدی اگه ممکن نبود نوبت به حج میقاتی میرسه. این روایت حاکم است بر دو روایت ابن مهزیار. نتیجه میگیریم طبق این روایت در ما نحن فی حج بلدی که ممکن نبود تبدیل میشه به حج میقاتی. لا ينقضي تعجبی از مرحومای گلپایگانی که چگونه به این روایت استدلال فرمودن و چگونه بین معتبره و این دو روایت حکومت تصویر کردن. بیان مطلب این که روشن است مورد روایت ابن بکیر این است که حج بلدی ممکن نیست. خب بلا شبه نوبت به حج میقاتی میرسه. این مفاد روایت ابن بکیره. اما در آنحنفی حج بلدی ممکن است، حفظ عدد ممکن نیست، لذا مدلول این دو روایت غیر از مدلول روایت ابن بکیر است. رابطه حکومت بینشون نیست، ارتباطی به هم ندارن. فعلیه حق با مشهور اعلام است. حاشیه عروه رو ببینید، مرحوم آقای بروجردی والعمل بهما متعینون، فرمان عمل به این دو روایت معتبره ابن مهزیار متعین است. حضرت امام و علیهما العمل، مرحوم شیرازی علیهما العمل، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی عمل بر طبق دو روایت و هول اولا. پس بنابراین نتیجه گرفتیم نص خاص در این مسئله میگوید حفظ بلد در این وصیت لازم است ولو عدد الغا شد.
نه روایت دیگه معلوم نیست، ساکته.
خوب شد، تنقیح منات. خیلی تمام منات پیدا کنید، تنقیح کنید. مسئله هفتم طرح کنیم، برای اینکه نکته بود گوش میکنیم مطالعه بکنید. مسئله هفتم از مسائل وصیت به حج در تعیین اجرت حج در وصیت، سه فرع رو امام ذیل این مسئله متعرض می شود. فرع اول این است که حج، حج واجب است. حالا بگید حجت الاسلام است، چون در مطلق حج واجب ما یه بحثی بعدا اشاره میکنیم، قبلا هم گفتیم یه حکم در مطلق حج واجب قبول نداریم. فعلا فرع اول رو اینجوری تصویر کنیم، حجت الاسلام رو وصیت کرده است، اجرت این حج رو هم در وصیت مشخص کرده است، گفته است یه حجت الاسلام برای من بدید به 5,000,000 تومان. در این فرع فروزی قابل تصور است که بسیاری از این فروز حکمش از ما سبق روشن است. فرض اول مقدار تعیین شده در وصیت به اندازه اجرت المثل است. وصیت کرده یک حج 5,000,000 تومانی، در اون ایام هم حج همین مقدار قیمتش هست. خود در این صورت شکی نیست عمل به وصیت لازم است، بلکه بالاتر اگر وصیتی هم نبود حجت الاسلام هزینه اجرت المثلش از اصل ترکه خارج میشه، ولی اون میت وصیت هم نکرده باشه. لذا وصیت اینجا چیزی رو اضافه نمی کنه. وصیت کرده حجت الاسلام برش بدن به 5,000,000 تومان، اجرت المثل هم 5,000,000 تومانه، 5,000,000 حجت الاسلام میدن، وصیت هم نباشه، وظیفه همین. فرض دوم مقدار و اندازه تعیین شده از اجرت المثل بیشتر است، ولی ثلث میت او رو پوشش میده. مثلا ثلث میت 6,000,000 است، اجرت المثل نیابت 4,000,000 است. این آقا وصیت کرده 5,000,000 تومان. در این صورت هم عمل به وصیت لازم است، نهایت به اندازه اجرت المثل از اصل ترکه خارج میشه، چون حجت الاسلام است، اجرت المثل از اصل ترکه است. 1,000,000 بالاتر میت وصیت کرده بود، وصیت در ثلث نافذ است. 1,000,000 هم از ثلث بر میدارن، 5,000,000 برای میت میدن، بازم عمل به وصیت لازم است. این صورت هم بحثی نیست. صورت فرض سوم، اجرت الوصیت، مقدار تعیین شده از اجرت المثل بیشتر است، از ثلث هم بیشتر است، ورثه اجازه نمیدهند. مثال رو باز دقت کنید. وصیت کرده است 5,000,000 حج برام بدی، حجت الاسلام. اجرت المثل 3,000,000 است، ثلث 4,000,000 است، وصیت این آقا 1,000,000 بالاتر از ثلث است، ورثه اجازه نمیده. اگه ورثه اجازه بدن بحثی نیست، از مال خودشون گذشته. اینجا وضعیت چگونه است؟ این فرض رو ذیل مسئله هفتم ببینید، عبارتهای حضرت امام رو ببینید. حضرت امام میفرمایند بطلت الوصیه و یرجع الى اجرت المثل. این رو خوب درش تأمل کنید، ببینید نقدی اشکالی به این نظریه حضرت امام به ذهنتون میرسه یا نه. فردا وارد بشیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. در این مثال ما در ما اینجوری مثال زدیم، گفتیم که 3,000,000 پول حج است، اجرت المثل حج است، وصیت 5,000,000 است، ثلث 4,000,000. امام میفرمایند بطلت الوصیه و یرجع الى اجرت المثل، وصیت باطل میشه برمیگردیم به اجرت المثل. ببینید این حکم طبق طوائف درسته یا نه، این اعمال فکر کنید.